برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر و شادی، نماز روزه هاتون قبول، عیدتون مبارک. به روزنه امروز خیلی خوش اومدین. با من رضا حدادی در پنجم خرداد 99 خورشیدی، 25 می 2020 میلادی و دوم شوال 1440 قمری حدود 29 دقیقه همراه خواهید بود. برنامه روزنه ساعت 9:30 دقیقه صبح روی همین طول موج، یعنی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. شما میتونید به 301035 پیامک بزنید و با تلفن 2265 2285 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته 2786 1035 در ارتباط باشید و با برنامه خودتون در تعامل. حتما میدونید که موضوع هر روز برنامه بر اساس پیشنهادهای شما عزیزان انتخاب میشه، یعنی کاملا تعاملی. خب بدون فوت هیچ گونه وقتی با هم میشویم پیامک ها و تلفن های شما عزیزان. اما قبل از اون خانم حسن‌پور اگه لطف کنید بفرمایید پاسخ پرسش دیروزان.
بله حتما. سلام عرض میکنم خدمت شما همه همراهان برنامه خوب روزنه. امیدوارم طاعات عباداتتون مورد قبول حق واقع شده باشه و مجددا بهتون عید رو تبریک میگیم. سوال دیروزمون راجع به این بود که برای متعادل نگه داشتن وزن، چربی و قند خون بعد از ایام روزه‌داری چه باید کرد؟ طی برنامه ما 5-6 مورد رو اشاره کرده بودیم که کافی بود 3 موردش رو برامون پیامک بزنن و برنده انتخاب بشن که میتونستن به استفاده از وعده های غذایی کم حجم، افزایش تعداد وعده ها، استفاده از غذای کم ادویه و بخارپز و حتی پرهیز از غذاهای چرب و استفاده از رژیم غذایی سالم همراه با ویتامین های کافی و میوه و سبزی اشاره بکنن. بله. که دوستان زیادی برامون پیامک زده بودن. اما خانم یا آقای رضاپور با پیش شماره 0919 شماره آخر 2797 پاسخ صحیح رو برامون ارسال کرده بودن که به قید قرعه برنده شد.
خیلی هم عالی، تشکر میکنم. شماره 0935 4 شماره آخر 1890 برامون نوشتن عیدتون مبارک، ممنون از برنامه علمی و کاربردیتون و اینکه تشکر میکنم که اینکه به پیشنهاد شنونده ها بها میدید. و همین خاطر امروز دو موضوع بهتون پیشنهاد میکنم، دستتون درد نکنه. اولی، این روزا بازار بورس داغه، به بورس از بعد آموزشی بها بدید. و دومی، در رابطه با فناوری های ایمن ساز که میتونه ایمنی زلزله رو هم پوشش بده بپردازید. باز هم عیدتون مبارک باشه.
سلام، عیدتون مبارک. عرض کنم خدمتتون که همونجور که داریم با کرونا زندگی میکنیم، اصول ایمنی رو رعایت میکنیم، با قبول کنیم که زلزله هم بیخ گوشمون هستش. باید یه کارایی بکنیم که در برابر اونم ایمن باشیم. حالا اگه شما روزنه‌ها بهمون بگید که چی کار بکنیم که این ایمنی اتفاق بیفته ممنون میشم. متشکرم از برنامه خوبتون. روز بخیر.
شماره 0912 4 شماره آخر 9536 سرکار خانوم یا جناب آقای وطنخواه زن تبریک عید یه سلام گرمم به اهالی روزنه دادم و تشکر کردم بابت موضوع دیروز که درباره مدیریت تغذیه بعد از ماه مبارک بوده و نوشتن که خیلی استفاده کردم. خدا رو شکر میکنیم.
سلام، پیشنهاد میکنم به موضوع بورس بپردازید. فکر کنم آموزش خیلی در گذر این راه اهمیت داشته باشه. عید فطر رو هم تبریک میگم.
شماره 0912 4 شماره آخر 8211 سرکار خانم دادخواه از تهران برامون نوشتن در حال حاضر که درگیر کرونا هستیم نباید از مبحث زلزله و مدیریت اون توسط فناوری‌های نوین غافل بمونیم، چون واقعا هر لحظه ما رو تهدید میکنه که اگر این فناوری‌ها به کار گرفته بشه خیلی راحت میتوان درصد خسارت رو کم کرد. فکر کنم موضوع خوبی باشه. باز هم عیدتون مبارک و طاعتتون قبول.
سلام، خدا قوت. تشکر میکنم از برنامه
خیلی خوبتون، برنامه روزانه درباره موضوعاتی که انتخاب میکنید خیلی خوبه، ما رو آشنا میکنید با مسائل مختلف. یه خواهشی داشتم ازتون، با توجه به زلزله خیز بودن کشورمون میخواستم اگه لطف کنید ما رو با مسائلی که ایمنیمون رو بیشتر میکنه بیشتر آشنا کنید. با تشکر، عید فطرتون مبارک.
شماره 0912 4 شماره آخر 1819 همراه گرامی برنامه سرکار خانم نرگس مقصودی پیشنهاد دادن به علم فیزیوتراپی تنفسی بپردازید و تشکر کردن از برنامه و موضوع تغذیه پس از رمضان که موضوع برنامه دیروزمون بوده. خب همچنین پیشنهاد موضوعی هم داشتن در راستای فناوری‌های نوین. خب خیلی ممنون از همراهیتون، خوندیم و شنیدیم بخشی از پیامک‌ها و تلفن‌های شما همراهان صمیمی و فرهیخته برنامه روزانه رادیو گفتگو. پیشنهادم بدم من به شما شنوندگان عزیز که نصب کنید این اپلیکیشن ایران صدا رو که میتونید هر جا و هر وقت که بخواید برنامه ما رو بشنوید. خب همونطور که متوجه شدید موضوع برنامه امروز ما فناوری‌های نوین و ارتباطش در جلوگیری از رخدادهایی که ممکنه بعد از زلزله اتفاق بیفته انتخاب شده. خب من در این بخش از سرکار خانم حسن‌پور میخوام که پرسش برنامه امروز رو مطرح کنم. خانم حسن‌پور بفرمایید.
بله حتما. سوال امروز اینه، سه نمونه از فناوری‌های مقابله با زلزله رو نام ببرید.
خب سه نمونه از فناوری‌های مقابله با زلزله. میریم اونور شیشه ببینیم خانم بهریه چه بخشی آماده کردن.
روزنه شبکه رادیویی گفتگو.
گفتگو. خب در بخش اول برنامه خدمت جناب دکتر علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هستیم. جناب دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
آیت دادی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همکاران عزیز شما، شنوندگان فهیم شما. منم این عید رو خدمت همه شنوندگان شما تبریک عرض میکنم. این برنامه خوب و زنده ای هم که دارین واقعا تبریک میگم.
تشکر میکنم، سلامت باشید. تشکر از حضورتون در برنامه امروز. آقای دکتر یه کوتاه بفرمایید فناوری های ایمنساز اصلا به چه نوع فناوری هایی گفته میشه که بخش بعدی برنامه در خدمتون باشیم.
منظورتون در رابطه با زلزله؟
بله بله.
مجموعی از تکنولوژی ها، تجهیزات و دستگاه هایی که به نوعی در سه فاز قبل از رخداد، حین رخداد و بعد از رخداد زلزله می توانند به ما کمک کنن تا تلفات و خسارت های زلزله رو کم کنیم. به اینا میگیم فناوری های در واقع ایمنساز در برابر زلزله. همونطور که عرض کردم شنوندگان محترم، اون سه فاز قبل از رخداد، حین رخداد و بعد از رخداد رو در نظر بگیرن، چون ما در همین سه مرحله هم ممکنه آسیب و خسارت‌ها رو داشته باشه.
بله خیلی عالی. جناب دکتر موافق باشید با هم بخش بعدی برنامه، بخش علم و زندگی رو بشنویم. ممنون میشم از همراهی شما با برنامه روزانه.
علم و زندگی.
خب در بخش علم و زندگی امروز خدمت جناب آقای محمد انصاری هستیم. آقای انصاری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، حالتون خوبه؟
ممنون، در خدمتیم، بفرمایید.
قربان شما. طی سالهای اخیر به دلیل بودن ایران روی کمربند زلزله، تمرکز محققان در زمینه مقاوم سازی سازه‌های مهم در ساختمان‌های مسکونی بیشتر شده.
بله.
به غیر از مقاوم سازی سازه‌های مهم مثل نیروگاه‌ها، شبکه‌های آب و فاضلاب، مقاوم سازی سازه‌ها و ساختمان‌های مسکونی در برابر زلزله برای مردم اهمیت داره و ملموس‌تره. تو این زمینه و در حیطه مقاوم سازی محققان به دانش فنی خوبی رسیدند. دلوقتي. مثل تولید کامپوزیت سیمانی ضد زلزله با الیاف پلیمری، ایجاد ساختمان‌های گهواره‌ای برای ایمنی در برابر زلزله و اجرای کردن اون، تولید بتن‌های سبک برای بیشتر کردن مقاومت ساختمان در برابر زلزله، به کار گرفتن بتن‌های سبک و کم وزن ساختمان و استفاده نکردن از آهن‌آلات و آرماتورها.
یعنی اینطوری که بوش میاد خیلی تکنولوژی‌ها پیشرفت کرده در
اصل. بله، البته هزینه ها هم کم میکنه.
بله بفرمایید.
راه اندازی سامانه تحلیل خطر زلزله به زودی برای همه ساختمان‌ها اجباری و راه اندازی میشه.
بله.
میراگرهای لرزه یکی دیگه از دستاوردهای مقاومسازی ساختمون هاست که ساخت داخله و بومیسازی هم شده. مقاومسازی شبکه های آب و فاضلاب در برابر زلزله یکی از مهمترین کارهاست که بعد از زلزله موجب قطع شبکه های آب و فاضلاب و اختلال در اون میشه.
یعنی همون نکته‌ای که فکر کنم جناب دکترم فرمودن اتفاقاتی که باید بعد از اتفاق زلزله بهش پرداخته بشه این بحث شبکه های فاضلاب.
بله. البته در زلزله های گذشته بر اثر بروز مشکل در زیرساخت های آب و فاضلاب شاهد مشکلات بسیار زیادی از جمله قطعی آب بودیم.
درسته.
سلامتی مردم جامعه رو هم به خطر مینداخت و خیلی موارد دیگه که ما مهمترین نورها رو بهشون
من میخوام ببینم آقای دکتر اگر پشت خط هستم من یه سوالی در رابطه با همین نکاتی که جناب انصاری فرمودن بپرسم. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله.
آقای دکتر در رابطه با این فناوری‌های ایمن‌ساز همین بحث شبکه‌های آب و فاضلابی که آقای انصاری فرمودن، خب ما میدونیم بعد از زلزله خب و زلزله خب اجتناب ناپذیره، چه اقداماتی باید صورت بگیره در رابطه با همین بحث حالا بگیم زیر ساختهایی که ممکنه در زلزله دچار آسیب بشه؟
بله، ضمن این که تشکر میکنم این موضوعات مهم رو مطرح کردیم. ببینیم دو تا موج زلزله داریم، یکی موج پی هست که سرعتش زیاده اما تخریب نداره یا تخریب خیلی کمی داره و زودتر از موج برشی یا موج مخرب میرسه. یک سری دستگاه ها هستن که به محض دریافت این موج پی هشدار میدن سیستم گاز، سیستم های خطرساز قطع میشن. مثلا در کشور ژاپن این سیستم راه اندازی شده، به محض دریافت اون موج اول خیلی از شریان های حیاتی اینا قطع میشن که انفجارات یا نشت سوخت و این اتفاق بیفته. پس این هم یک تکنولوژی قبل از وقوع و یا قبل از تخریب زلزله است. برگردیم به حوزه ساختمان.
بله.
و مسائلی که مطرح کردیم، همونطور که فرمودن تکنولوژی در تار و پود ساخت و ساز الان رفته، در زیر ساختا، در شریانهای حیاتی رفته. من مثال بزنم، به عنوان مثال وقتی شما یه دزجیر ماشین رو، حتما شنوندگان فهیم شما میدونن سیستمش چجوریه، ضربه که میکنه آژیر میکنه.
بله.
این پالسش به صورت صوتیه. حالا اگر این پالس به صورت یک فرمان الکترونیکی مثل کنترل تلویزیون خاموش روشن کردن باشه، این فرمان رو به شیر گاز خونه شما بده و شیر گازتون قطع بشه، آتش سوزی ناشی از زلزله به صفر.
نکته که میفرمایید بحث مدیریت هوشمند ساختمان و مدیریت هوشمند. بله.
همون موضوع بحث شماست، یعنی اون هوشمندسازی و ارتقای ایمنی در رابطه با تجهیزاتی که میتونه به ما کمک کنه. همینطور در مورد آب، ما در حادثه شهران، در انفجاری که در فروریزش شهران اتفاق افتاد، یه منبع آبمون خالی شد.
بله.
تخریب این منابع آب و عدم نصب تجهیزات نشون میده که کنترل نداریم روی این زیرساخت. اگر بتوانیم در روی شریانهای حیاتی یه همچی سنسورهایی بگذاریم که به محض دریافت زلزله مود زلزله اینا رو قطع کنن، بسیاری میتونیم از ببینیم ما در مخاطرات زلزله داریم، مخاطرات اولیه که خود اون موج هست که تخریب میکنه، یه مخاطرات ثانویه داریم که در اثر آتش سوزی یا نشت آب یا مسائل دیگر اتفاق میفته و اینا کاملا قابل کنترل هست.
بله.
موارد متعددی از این تجهیزات هست که الان در دنیا فعال هستن. حالا اگر وقت
خیلی هم عالی، تشکر میکنم جناب دکتر، نکاتی که در این بخش فرمودید. اما میریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم که چه خواهد بود.
تجربه جهان.
خب بخش تجربه جهانی و سرکار خانم حسن‌پور بفهمید.
بله. خب متوجه شدیم که امروز قراره راجع به فناوری‌های ایمنساز برای زلزله صحبت کنیم. بعد نیست بدونیم که برآورد شده سالانه 1 میلیون زلزله در سراسر جهان رخ میده که اکثرا کوچیکن و آسیب جدی در پی ندارن، اما بعضیاشون مثل زلزله سال 2011 در ساحل ژاپن و فاجعه ایتالیا خساراتی رو به جا میذارن که عواقبش مدت‌ها باقی میمونه. کشورهای زلزله خیس مثل ژاپن مواردی رو سر لوحه کار خودشون قرار دادن، مثل ضرورت افزایش سطح استانداردهای ایمنی در ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری، تقویت و ایمن‌سازی شبکه‌های حیاتی شهری و برنامه‌های مطالعاتی در زمینه پیش‌بینی و کاهش خطرات زلزله که جلوی این خسارات رو بگیرن.
بله.
در ژاپن از فناوری جداسازی ساختمان از لرزش استفاده میشه که تو این فناوری ساختمان با استفاده از سازه‌های بلبرینگ مانند از پی جدا میشه و از لرزش ایمن میشه، به طوری که این ساختمان‌ها میتونن زلزله 8 ریشتری رو تحمل کنن بدون اینکه یک کتاب از کتابخونه‌شون بیفته.
دلست.
تو هند محققان سناریوهای مختلفی رو در رابطه با زلزله شبیه سازی کردن. با استفاده از نرم افزارهای مهندسی میزان مقاومت سازه‌های مختلف رو تو شرایط مختلف میسنجن. نحوه اتصال دیوارها به همدیگر و میزان مقاومت پی و استحکام درها و پنجره‌ها از مواردیه که توی این شبیه سازی‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیره. تو کشور شیلی هم که نسبتاً از کشورهای پیشرفته تو زمینه مطالعات زلزله شناسیه، مقامات این کشور با شبیه سازی اصول مقابله با زلزله در کالیفرنیا و کانادا مجموعه قوانینی رو برای ساختمان‌سازی ها توی این کشور وضع کردن که به کاهش تلفات در زلزله کمک شایانی کرده. ساختمان‌هایی که در برابر نیروهای عمودی و افقی مقاومت بسیار خوبی دارن. از جدیدترین فناوری‌های مقابله با زلزله میتونیم به مواردی مثل پوشش‌های فیبر کربنی و حتی استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی زلزله و تشخیص زلزله استفاده بکنیم و اشاره.
خیلی هم عالی. از این بحث پوشش فیبر کربنی هم سوال می‌پرسیم از مهمون برنامه. خب تشکر می‌کنم از شما، اطلاعات خوبی که در این بخش خدمت شنوندگان عزیز فرمودید. آقای دکتر بیت اللهی، صدای بنده رو دارید؟
بله من صدای شما.
خواهش می‌کنم، می‌خوام در بخش پایانی صحبت بنده با شما یه سوال بپرسم که از خدمتتون مرخص بشین، در رابطه با تکنولوژی‌هایی که احمکنون داره در صنعت ساختمان استفاده میشه. ممنون میشم، بفرمایید به صورت کوتاه.
بله یکی از مهمترین تکنولوژی ها برای به ویژه ساختمان های بسیار مهم اون استفاده از بیس آیزولاتور ها هست که در واقع پی ساختمان رو از ارتعاش زمین منفک میکنه. همونطور که همکار خوب شما هم به خوبی
بله.
اشاره کردن
بله.
ارتعاش زمین در برخورد با این غلطک مانند ها یا فنر مانند ها میرا میشه و به بدنه ساختمان دیگه منتقل نمیشه. اینه یک کمک فنر ماشین که اون پستی و بلندی جاده رو میگیره، به خود مسافرا دیگه اون ارتعاشات منتقل نمیشه، اون تجهیزات هم به ساختمان منتقل نمیشه، بنابراین نیروی زلزله رو تقریبا به حد صفر میرسه.
خیلی عالی.
مهمترین و اجرایی ترین کاری که الان در برای ساختمان های مهم مثل بیمارستان ها، ساختمان های ستادی و نظامی ها توصیه میشه استفاده از همین تکنولوژی هاست که خوشبختانه
استفاده
در کشور ما هم داره توسعه پیدا میکنه.
خیلی هم عالی. تشکر میکنم جناب دکتر بیت اللهی از حضورتون در برنامه امروز. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خب صحبت کردیم با جناب آقای دکتر بیت اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
آنچه داریم
خب در بخش آنچه داریم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا هوایی، رئیس انجمن مهندسی سازه ایران، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم. آقای دکتر سلام دارم خدمت شما. و
علیکم السلام و رحمت الله، صبح شما بخیر.
تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز. خب در بخش قبلی برنامه صحبت داشتیم در رابطه با تکنولوژی هایی که میتونه استفاده بشه در جلوگیری از اثرات زلزله، مخصوصا فیبر کربنی. خواستم از شما بپرسم که این تکنولوژی تا چه حد در ایران استفاده میشه و ما چقدر تونستیم که از این تکنولوژی استفاده ببریم؟
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب و پویای روزنه و خوشحالم که به بحث فناوری های نوین در حوزه مهندسی سازه، مخصوصا زمانی که بحث زلزله هم مطرح میشه میپردازم.
خواهش میکنم.
خب البته یه مقدمه ای میخواد قبل از این پاسخ دادن به سوال شما.
بله.
دو سوال شما خیلی اختصاصیه.
بله.
من مجبور هستم دو سه دقیقه مقدمه رو بگم بعد ورود بکنم به این موضوع.
بفهمید.
ببینید، اشکال اصلی حوزه ساخت و ساز کشور اگر بخوایم در حوزه فناوری های نوین دستبندیش بکنیم و تقسیم کنیم، برمیگرده به این که ما یک از سیستم های سازه‌ای نوین کمتر استفاده میکنیم در حوزه فناوری های سازه. در حوزه فناوری های مساله متاسفانه سمت مساله سبک کمتر میریم.
بله.
به دلایل هم فرهنگی، هم روحی، هم روانی، هم اعتقادی، هم سنتی
سراغ
مساله سبک کمتر رفتیم، بیشتر سنگین سازی رو دنبال کردیم. ساختمان هامون عموماً سنگین هست، بعضی وقتا ساختمان های ما تا 50% میزان واقعی خودشون سنگین هست.
بله.
در صورتی که ما میتونیم این ساختمان ها رو حتی از میزان واقعی که در طراحی های سنتی هم به دست میاد یه مقدار کمتر بیاریم، به سمت صنعتی ببریم.
درسته.
و در حوزه فناوری ساخت و مونتاژ اصلا ما در این حوزه درست زیاد کار شده، اما به شدت در فقر به سر میبریم.
سازه‌های پیش ساخته ساخت، بله.
هم فناوری مونتاژ،
بله.
یعنی غیر از خود سیستم سازه و مساله ساختمان، تو ساخت هم عموما داریم همون روش‌های سنتی قدیم رو، حالا با ترکیبی از نوآوری‌های روز، نه حالا خیلی هم فناوری‌هایی که تو دنیا مصطلح است، استفاده می‌کنیم. به همین دلیل وقتی شما بعد یک سیستم خاص رو یا فایبر رو مثلا نام می‌برید، قبلش ما باید این مسائل رو حل کرده باشیم با جامعه مهندسی.
خب آقای دکتر، با توجه به من عذرخواهی می‌کنم کلامتون رو قطع می‌کنم، با توجه به نکاتی که فرمودید الان در چه وضعی هستیم در رابطه با این بحث استفاده از مساله سبک یا این بحث سازه‌های پیش‌ساخته، یا اینکه اصلا بفرمایید به قول معروف انجمن مهندسی سازه ایران چه فعالیت‌هایی انجام داده و چه پیشنهادهایی به سازندگان می‌تونه ارائه بکنه؟
ببینید، ما در انجمن مهندسی سازه ایران که وابسته به علوم هست،
بله.
تعداد زیادی از اعضای علمی دانشگاه‌های بزرگ کشور عضو هستن و بالغ بر 6000 عضو مهندس سازه کشور رو در بر میگیره.
بله.
عموما رفتیم سمت استفاده از تکنولوژی های نوین. حالا این تکنولوژی های نوین بیشتر در حوزه ساخته و در حوزه خود مهندسی سازه است، یعنی سیستم های نوین رو.
بله.
بیشتر تبلیغ و ترویج کردیم و مبانی براش نوشتیم. به عنوان مثال همین فیس ایزولیشن یا جداگری لرزه‌ای یا جداگری سازهای لرزه‌ای که شما در بخش قبلی برنامه‌تون شنیدم دارید بهش اشاره می‌کنید. خب این توی کشوری مثل ژاپن که من هم از نزدیک اونجا رو دیدم وسعت زیادی داره در کاربرد. اما خب ما در ایران هم به دلیل رغبت کم، به دلیل اینکه جابجایی سازه‌ایش زیاده، یعنی تغییر مکانش زیاده، یعنی پی ساختمان روی پی خودش میتونه بلغزه، بنابراین تغییر مکان پایه زیاده. معمولا ما پلاکامون به هم چسبیده است، خب این اتفاق اونجا حتما باید براش فکر بشه. بخشی از پلاک همسایه ها یا حتی پلاک شخصی خودت باید به این جابجایی، امکان جابجایی تغییر مکان تراز اختصاص پیدا بکنه. خب معمولا با توجه به مرغوبیت زمین این اتفاق نمیفته.
بله.
باید رفت سراغ ساختمان های بزرگ دولتی. ما ساختمان های دولتیمون هم تو شهرهای بزرگ عموما طبقاتشون بالاست، سیستم جداگر لرزه‌ای برای طبقات بالا خیلی مناسب نیست.
بله.
به دلیل اینکه در مدهای حرکتی دوم سوم خطرات واژگونی ساختمان و کمانش های بسیار غیر قابل کنترل رو ایجاد میکنه. بنابراین باید بریم سمت مثلا بیمارستان ها و ساختمان های کوتاه مرتبه.
بله.
میخوریم به همون سدی که اشاره کردم.
آی دکتر، یه سوال داشتم خدمتتون.
در مثلا یعنی این سیستم وجود نداره در ایران.
بله.
باید شرکت خصوصی مثلا بیاد روی این سرمایه گذاری بکنه، نکرده، چون نمیتونه.
بله.
رو بفروشه. ما خودمون ترویج کردیم این موضوع رو و تبلیغ کردیم یه تعدادی از دانشجوهای ما برن این کارو بکنن.
پس خیلی جا وجود داره برای این کار جناب دکتر.
ببینید، اصل موضوع ساخت و ساز، به دلیل که من دوره‌ای هم در وزارت راه و شهرسازی و مسکن و شهرسازی سابق مسئولیت داشتم، اصل موضوع برمیگرده به همین وزارت خونه.
درست.
یعنی ما اگر بخوایم تدوین کنیم، ترویج کنیم و کنترل بکنیم، باید برگردیم این سر این نخ رو در وزارت راه و شهرسازی پیدا بکنیم.
بله.
NGO ها، دانشگاه ها، سازنده ها، سازمان های مردم نهاد، همه اینا هر کاری بکنن مقرراتش اونجا نوشته میشه.
آقای دکتر، من سوال آخر این بخش از خدمتتون بپرسم، اگر امکانش باشه خیلی خلاصه پاسخ بدید ممنونتون میشم. خب با توجه به این نکاتی که فرمودید، الان جایگاه ایران نسبت به جایگاه جهانی چقدر هستش و ما در چه موقعیتی قرار داریم؟ اگر پاسخ بدید ممنونتون میشم.
ببینید، اگر در بین کشورهای منطقه ما بخوایم نام ببریم، رتبه ساخت و سازمون خیلی خوب از نظر کیفیت تو منطقه، یعنی منطقه جنوب غرب آسیا.
بله.
اما اگه بخوایم در بین همه نزدیک 200 کشور دنیا نام ببریم، خب ما واقعا نمیتونیم. بله، ممکنه نسبت به بسیاری از کشورها توسعه بسیار خوبی پیدا کردیم، اما در مجموع من نگاه میکنم، نمیخوام فلان خیابون تهران رو نام ببرم، در مجموع از این ساخت و سازی که برای این جمعیت 80 میلیون نفر داده میشه، من بین متوسط و خوب رو میتونم.
خیلی عالی. تشکر میکنم جناب دکتر هوایی از حضورتون در برنامه امروز. صحبتی داشتیم با جناب دکتر هوایی، رئیس انجمن مهندسی ساز ایران، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر. من مجدد از سرکار خانم حسنپور میخوام که پرسش امروز رو مطرح بکنم برای شنوندگان.
بله حتما، یک بار دیگه سوال امروز رو یادآوری میکنم. امروز خواستیم از همراهان خوب برنامه روزانه که بهمون بگن سه نمونه از فناوری‌های مقابله با زلزله کدامن. شماره پیامک 30035 رو فراموش نکن.
خیلی عالی. خب میریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم اگر آماده باشه.
چه خبر؟
خانم مقصودی سلام، چه خبر؟ بفرمایید.
سلام، سلام و صبح بخیر. من هستم خدمتتون آقای حدادی و در خدمتتون هستم. محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق شدن با بهره‌گیری از فناوری جداساز لرزه‌ای محصولی رو تولید کنن که ایمنی لرزه‌ای تمام سازه‌ها در برابر زلزله رو افزایش میده. این جداساز بیشتر از 97% از لاستیک طبیعی ساخته شده و علارغم ظاهر در واقع سادهش، از تکنولوژی و فناوری پیچیده‌ای در تولید اون استفاده شده. لاستیک زیر در واقع بار وزن ساختمون از صفحات فولادی با الیاف کربنی ساخته شده که به صورت افقی بین لایه‌های لاستیک استفاده شده، در فشار و دمای معین پخته شدن تا یک پارچگی درشون ایجاد بشه. این جداسازها بر اساس فناوری روز دنیا ساخته میشن و نه تنها در اجرای سازه‌های جدید به کار میان، بلکه در مقاومت‌سازی سازه‌های قدیمی هم کاربرد دارن. و اما مطلب بعدی این که یکی دیگه از دستاوردهای محققان کشورمون در مقاومت‌سازی را برابر زلزله، ساخت و توسعه کامپوزیت سیمانی شکل‌پذیر تقویت شده از الیاف پلیمری هست که محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اون دست پیدا کردن. از ویژگی‌های این محصول کامپوزیتی جذب در واقع از و شکل‌پذیری اون هست، جذب انرژی و شکل‌پذیری اون هست و قیمت اون به دلیل جایگزینی نسبتی از الیاف پلی‌وینیل با الیاف پلی‌پروپیلن پایین‌تر از کامپوزیت‌های دیگه هست.
تشکر میکنم از نکات و خبرهای خوب و جدیدی که طبق معمول برای این بخش آماده کردید. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون، برنامه روزانه با موضوع فناوری‌های ایمنساز در رابطه با مقابله با ایمنی و زلزله همراه بودید. تا عادتون قبول باشه و عیدتون مبارک. روز بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزاری میکنم از همراهی گرم و صمیمی شما هموطنان عزیزم با پخش رادیو گفتگو. همکاران خوب من آماده هستند تا برنامه شاد و مفرح طعم غزل ما ویژه عید سعید فطر رو تقدیم شما خوبان شنونده کنند. ما هم به اتفاق شما میشنویم این برنامه زیبا رو، ضمن اینکه شماره 162 رابدومی سازمان رو فراموش نفرمایید. همکاران خوب من در واحد ارتباطات صمیمانه منتظر شنیدن هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادهای سازندتون هستن.
در مسیر آفتاب رو به سمت کرامتیم با دلی به جانب خورشید.